بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الهوى ضد العقل فرمودن هوای نفس ضد عقل است. هوای نفس الهوا سبب و فساد العقل، هوای نفس باعث فساد عقل میشه. الهوا یفسد الدین و العقل، هوای نفس هم دین انسان رو فاسد میکنه و هم عقل انسان رو فاسد میکنه. به همین جهت از همون اول آدم بناش رو بر این بگذاره که افعالش به جهت لذت نباشند، چون وقتی فعل بر اساس لذت شد میشه هوا، خواست نفس. هر کاری که انسان میخواد انجام بده غرض عقلایی و غرض الهی رو درش دخیل کنه. اول الحکمت ترک اللذات، اول حکمت ترک لذات است، و آخرها مقت الفانیات، آخر حکمت هم دشمن شمردن فانیات است. خب بحث ما در اقسام لفظ بود. اولین تقسیمی رو که برای لفظ مرحوم علامه بیان کردن به تبع اون تقسیمی که مرحوم خواجه فرمودند، تقسیم لفظ بود به لفظی که معنای واحد دارد و لفظی که معنای کثیر داره. لفظی که معنای واحد داره بر دو قسمه، یا معناش جزئیه یا معناش کلیه. لفظی که معناش جزئی باشه بهش میگیم مختص یا شخصی، اگر معناش کلی باشه بهش میگیم مشترک معنوی. مشترک معنوی هم بر دو قسمه، یا متواتیه یا مشککه. متواتی آن است که صدقش بر بعض از افراد اشد اولا یا اقدم بر صدقش نسبت به بعض دیگه نباشه، علت تساوی باشه، به سویه باشه. مشکک به مفهومی گفته میشه که صدقش بر بعضی از مصادیق اشد اولا یا اقدم نسبت به صدق همون مفهوم بر مصادیق دیگه باشه. اونقدر ممکنه صدق این مفهوم متفاوت باشه که شخص را به شک بیاندازه که آیا این کلمه ای رو که داریم در اینجا به کار میبریم با همین کلمه ای رو که داریم در یک جای در جای دیگه به کار میبریم آیا مفهومش واحده یا نه مفهومش هم واحد نیست. وقتی که میگیم الله موجودون با وقتی که میگیم الانسان موجودون، آیا واقعا این مفهوم موجودون در این دو جا یکیه یا نه مفهوم موجودون در این دو جا به دو معناست؟ آدم ممکنه به شک بیفته، اونقدر تفاوت زیاد باشه. بهش میگیم مفهوم مشکک، انسان را به شک بیاندازه. اگر لفظی داشته باشیم که معناش کثیر باشه، بحث امشب ما درباره این قسم بود، یا واحد المعناست لفظ یا کثیر المعنا. اگر کثیر المعنا باشه بهش میگیم مشترک لفظی. پس مشترک لفظی به لفظی میگیم که معناش کثیر و متعدد باشه. حالا این معانی که کثیر و متعدد هستند، اما از این که همشون بالوضع باشن یا بعضی بالوضع باشه و بعضی نه بالوضع نباشه، بالوضع باشه یا بالوضع نباشه. اگر همشون بالوضع باشه اینم خودش دو حالت داره. گاهی از مواقع تقدیم و تأخیر در وضع نسبت به اینها ملحوظ نیست، گاهی از مواقع تقدیم و تأخیر ملحوظه. تقدیم و تأخیر ملحوظ نیست، مثل لفظ عین. میگید معنای عین چیه؟ به شما میگن 70 تا معنا داره. کدوم معناش اول بوده؟ ثم کدوم معنا اومده؟ این دیگه اصلا درش لحاظ نمیشه. شیر، کلمه شیر به چه معناست؟ میگیم در فارسی چند تا معنا داره، کدومشون اول بوده، کدومشون دوم بوده؟ میگیم این دیگه درش اصلا ملحوظ نیست. این یک حالته. گاهی از مواقع تقدیم و تأخیر درش ملحوظه، مثل موقعی که میگن این لفظ اول به این معنا بوده سپس به این معنا وضع شده. مثلا لفظ صلات اول به معنای یه دعای خاصی بوده یا مطلق دعا بوده، سپس به این مرکب اعتباری شرعی وضع پیدا کرده. شریعت مقدس که اومد گفت به این رکعات و اذکار، به این اذکار و افعال میگیم صلات، اینو بهش میگیم صلات. اول یه معنایی داشته، حالا یک معنای دیگه پیدا کرده. یا حج به معنای قصد کردن بوده، بعدن شارع مقدس اومد برای یک مرکب خاصی این کلمه را قرار داد. اینجا تقدیم و تأخیر در این وضعها ملحوظه. پس اگر همه وضع داشته باشند، گاه تقدیم و تأخیر ملحوظ است، گاه ملحوظ نیست. اگر تقدیم و تأخیر ملحوظ نباشه بهش میگیم مشترک ادبی. یعنی در علم ادبیات و همچنین در علم اصول، در علم بلاغت که علم ادبیات است و علم اصول، به این میگن مشترک. در منطق به مطلق کثیرالمعنا میگن چی؟ مشترک لفظی. اما در ادبیات و در علم اصول فقط به این قسم میگن مشترک، میگن این مشترک لفظیه، کلمه این مشترک لفظیه. اما وقتی که به صلات میرسن میگن نه، این مشترک لفظی نیست، یه اسم دیگه ای براش قرار میدن. پس ببینید مشترک لفظی در ادبیات اخص از مشترک لفظی در معقول، در علوم معقول مثل منطق و فلسفه. اگر تقدیم و تأخیر درش ملحوظ باشه، گاهی از مواقع این وضع دومی به جهت مناسبت، گاهی از مواقع به جهت مناسبت نیست. اگر به جهت مناسبت باشه بهش میگیم منقول، اگر به جهت مناسبت نباشه بهش میگیم مرتجل. ارتجله یعنی بالبداهه چیزی حاصل شد. مثلا این کلمه رو اسمشو گذاشتن فلان، مثال میزنن به، معمولا مثال میزنن به زلفلی. یه کسی کچله بهش میگن زلفلی، یه کسی نابیناست بهش میگن عینلی. اینجا تناسبی هم در کار نیست، صرف اسم، صرف نامگذاریه. عینلی یک معنای خاصی برای خودش داشته، اما حالا یه وضع جدیدی اسم این آقا رو گذاشتن عینلی، بلا مناسبتن، هیچ مناسبتی هم در کار نیست. خب اینا دیگه تو ادبیات همینجوری هی تقسیم ادامه پیدا میکند، میدونید خودتون. مناسبت گاهی با مناسبت است، گاهی بی مناسبت است. خب پس گاه با مناسبت من شبه او غیره، حالا مناسبتش یا شباهت باشد یا مناسبتش غیر شباهت باشد. تو ادبیات، تو بلاغت دیدید مثلا گاهی ظرف و مظروف است، گاهی نمیدونم ما یعول است، گاهی از موقع ماکان است. این شباهت های مختلفی، این مناسبت های مختلفی که به شباهت بر نمیگرده ولی یک نحو مناسبته. مثلا غائط، غائط به معنای گوداله، به مناسبت ظرف و مظروف الان کلمه قائد وضع شده بر اون چیزی که در اون گودال قرار می گرفت، شد قائد. مناسبت هم نداره، ولی به جهت چیز شباهت ندارد، شباهت ندارد، اما مناسبتش این است که ظرف و مظروف بودن، به اعتبار ظرف و مظروف اینو اسمشو گذاشتن. خب اگر با مناسبت باشه بهش میگیم منقول، اگر بی مناسبت باشه بهش میگیم مرتجل. بعد مرحوم علامه دیگه به اختصار اشاره میکنه، اون منقول میتونه منقول عرفی باشه، مثل اینکه مردم اول یه چیزی، یه کلمه برای یه چیزی وضع شده بود، بعدن اومدن وضعش رو وضع جدیدی کردن، مثل دابتون. دابه اول به معنای مطلق جنبنده بود، یه حشره‌ای که روی زمین هم حرکت بکنن بهش میگفتن دابتون. ثم مردم برای چارپایان وضعش کردن، یا فقط برای اسب او را وضعش کردن. اول یه معنایی داشته، سپس مردم اومدن معناش رو یک معنای خاص‌تری کردن، اخص کردن. این میشه منقول عرفی. گاهی از موقع هم اون ناقلش، اونی که لفظ رو از قبلی به بعدی قرار داده، اهل شرع بودن، فقها بودن، خب بهش میگیم منقول شرعی یا منقول متشرعه. مثلا اگر هم فلاسفه باشن بهش میگیم منقول فلسفی، من منطقی ها باشن بهش میگیم منقول منطقی. پس این منقول نسبت داده میشود به ناقل، اون کسی که نقل کرده است بهش میگیم منقول فلانه، منقول فلسفی، منقول منطقی، منقول کذاست. خب اگر هم که همه معانی دلوز نباشن، اون وقت بهشون میگیم حقیقت و مجاز. حالا این حقیقت و مجاز هم باز ممکنه این مشابهت داشته باشن، معنای حقیقی با معنای مجازی ممکن است هم تشابهی نداشته باشن. این حقیقت و مجازش، مجازش مجاز چی باشه؟ مرسل باشه، مجاز مرسل بهش میگن. گاهی مجازش با تناسب بهش میگن مجاز استعاره‌ای، گاهی از مواقع بدون مجازش، گاهی از مواقع مناسبتش تشبیه هست بهش میگن مجاز استعاره‌ای، گاهی مناسبتش یه امر دیگری غیر از شباهت هست بهش میگن مجاز استعاره‌ای. پس این مجاز رو هم بر دو قسم میکنن، مجاز استعاره‌ای که میگن مناسبتشون شباهت هست، مجاز مرسل که اینها مناسبتشون یه چیزی غیر از شباهت هست. بعد دیگه اینها تو عرض کردم بلاغت یکی یکی اومدن مناسبت ها رو ذکر کردن، بعضی ها تا 25 مناسبت ذکر کردن، مناسبت جزء و کل، مناسبت نمیدونم ماکان، مایعول، هی یکی یکی بیان کردن. بعد آخرش هم گفتن این مناسبت ها منحصر به اینها نیست، هر مناسبتی میتونه ملاک برای حقیقت و مجاز باشه. خب این شد حقیقت و مجاز، مشترک ادبی، مرتجل، منقول، وضع. این مشترک ادبی اینو وضع پیدا کردن همشون، اینجا هم که وضع پیدا نکرده. خب منقول یکی، مرتجل دوتا، مشترک سه‌تا، مختص 4 تا، حقیقت و مجاز رو هم دیگه یکی به حساب بیاریم میشن 5 تا، چند 5 قسمت. این دستبندی که مطرح کرد. بعد مرحوم علامه میفرماید که مرحوم خواجه اومده کلمه مشترک را مقسم اینها قرار داده، اعم از همشون قرار داده، و حال اون که اونچه که متعارف است اینه که کلمه مشترک را فقط برای این قسمتی قرار بدیم که بلوز باشد و تقدم و تأخر هم ملحوظ نباشد، بیاییم برای این قرار بدیم. این کاری که مرحوم محقق انجام داده خلاف متعارف است. این مناقشه است که مرحوم علامه حلی به مرحوم خواجه گرفتن، لکن مخفی نماند که اون چه که علامه حلی به عنوان متعارف ذکر کردن، متعارف در ادبیات، متعارف در علم اصول، اما اون چه که متعارف است در معقول، به مطلق کثیر المعنا میگن مشترک لفظی. اونا میگن برای ما فرق نمی کند که حالا وضع پیدا کرده باشه یا وضع پیدا نکرده باشه، بالاخره وقتی که این لفظ به کار برده میشه ممکن است چند معنا ازش اراده بشه. ممکنه هر کدوم از این معانی ازش اراده بشه، ممکنه بر هر کدوم از این معانی دلالت داشته باشه، و این از نظر معقول و استدلال این ملاک است. یعنی چی؟ یعنی ما در بحث معقول وقتی که بگیم مواظب باش مغالطه از باب اشتراک لفظی پیش نیاد، مرادمون این نیست که این مشترک ادبی باشد، ممکنه حقیقت و مجاز باشه. در یک مقدمه در صغرای استدلال شما حقیقت به کار بردید، در کبرای استدلال مجاز به کار بردید، بازم مغالطه مشترک لفظی بهش میگیم. اون چه که برای ما مهم است اینه که از این لفظ واحد دو چیز میشه مدلولش باشه. این لفظ واحد میتونه دو مدلول داشته باشه، این دال واحد. هرگاه دال واحد میتونه دو مدلول داشته باشه، زمینه برای مغالطه فراهم است. حالا میخواد اون دو مدلولش بلوز باشه، میخواد این دو مدلولش بلوز نباشه. درسته شما از لحاظ علم اصول میگید اگر بلوز نباشه ما استعمال دوم رو هم در حکم همون معنای اول میگیریم، میگیم اگر مجاز مرادت بود بایستی چی؟ قرینه میووردی. حالا که قرینه نیووردی پس معنای اول ما به گردنت میاندازیم که تو معنای اول رو باید اراده میکردی. خب بله، از لحاظ علم و اصول که جنبه های تکلیفی و حقوقی باشه میتونی همچه حرفی بزنی، اما از لحاظ فلسفی تو مناظره وقتی که قرار گرفت، تو مجادله وقتی که قرار گرفت، ممکنه همین کاری که اون طرف مقابل انجام میده مجادله و مناظره رو چند ساعت بیشتر طولش بده، سرکار بذاره طرف مقابل رو با همین بازی با کلمات. به همین جهت در معقول میگن فرق نمیکنه، حالا حقیقت و مجاز باشه یا منقول باشه یا مرتجل باشه یا هر چه که میخواد باشه، به هر حال اگر مدلول متعدد شد میتونه این لفظ دلالت بر این داشته باشه، میتونه دلالت بر اون داشته باشه، اینو بهش میگن مشترک لفظی. وقتی شد مشترک لفظی بعد درباره احکام منطقیش صحبت میکنیم. برای ما در اون احکامی که میخوایم دربارش صحبت بکنیم هیچ تفاوتی ندارد، حقیقت و مجاز باشد یا منقول باشد یا مرتجل. پس هر وقت در یک کتاب فلسفی یا کتاب منطقی دیدید گفتن این کلمه مشترک لفظی است، اشکال نکنید که نه این مشترک لفظی نیست، این حقیقت و مجاز است. برای اینکه برای فیلسوف و منطقی تفاوتی نمی کند، همشون مشترک لفظی هستند. پس لفظ این پنج قسم را داره. حالا این تیکه عبارتشو بخونیم بعد مسئله منطقیش رو هم عرض میکنم، یعنی نکات منطقی که درباره این تقسیم داریم رو بعد از خوندن عبارت عرض میکنم. یه نکاتی هم توی عبارت داریم که حالا در هنگام تطبیق اینا رو هم عرض میکنم انشاءالله. التواتی و تشکیک و الاشتراک. معنای متواتی، معنای مشکک و معنای مشترک، این ستا اون ستای اصلی بودن. شخصی رو اصلا تو عنوان نیاورده، همه اون چند تا رو هم تحت عنوان اشتراک قرار داده. قال مرحوم محقق طوسی، خواجه طوسی، والواحد من الالفاظ لفظ واحد يدل على معناه الواحد الموجود في كثيرين على السوا بالتواتي. مقسم ما لفظ واحده، لفظ واحد گاهی دلالت میکند بر معنای واحدش که موجود است در مصادیق کثیر، این میشه مشترک معنوی، معنایی که مشترک است بین مصادیق کسی. علی‌السوا، اگر علی‌السوا باشد اینو بهش میگیم تواتی. کل انسان علی اشخاصهی، مثل انسان که دلالت میکند بر اشخاصش. اولا علی‌السوا، یا دلالت می کند لا علی السوا، به طور غیر مساوی، به تشکیک، اینو بهش میگیم تشکیک یا مشکک یا مشکک. مثل چی؟ مثل کلمه موجود، هم دلالت می کند بر جوهر و هم دلالت میکند بر قسیم جوهر که عرض باشه. خب این کلمه موجود به جوهر میتونید بگید موجودون، به قسیمش که عرضش هم باشه میتونید بگید موجودون. اما موجود بودن جوهر مقدم است بر موجود بودن عرض خودش. یه چند لحظه دقت بکنید ببینید انسان یه عرضی دارد به نام علم، علم من. اگر علم من بخواد موجود باشه اول باید کی موجود باشه؟ من باید موجود باشم. تا من موجود نباشم علم من معنا ندارد که موجود باشد. پس من موجودم، علم من هم موجود است. تا گفتم علم من موجود است معناش این است که قبل از این که موجودیت را به علم نسبت دادم، موجودیت را به چی نسبت دادم؟ به خودم نسبت دادم. چون تا من نباشم علم من معنا ندارد. خب پس صدق موجود بر جوهر مقدم است بر صدقش بر قسیمش که عرض باشد، لکن قسیم خود اون، یعنی عرض همون جوهره، یعنی من جوهرم عرض من، صدق موجود بر من که جوهرم بر صدق موجود بر عرض من مقدم است. نه صدق موجود بر مطلق جوهر مقدم است بر صدق موجود بر مطلق عرض، برای اینکه ممکنه یک عرضی مقدم باشد بر یک جوهری، قبل از جوهری تحقق پیدا کرده باشد. جوهرهایی که فردا پس فردا به وجود میان همه اینها در صدق موجودیت مؤخر هستند بر اعراضی که امروز هستند. اما جوهرهایی که فردا هستند بر اعراضی که فردا بر اون جوهر عارض میشن همه مقدم هستند. پس جوهر بر عرض خودش البته مقدم است. و یدل علی معانی هل مختلفه، گاهی از مواقع لفظ واحد دلالت میکند بر معانی مختلفه بل اشتراک. این دلالتشو میگیم دلالت به اشتراک. دقت بکنید یدل علی معانیه، این برای منطقی و فلسفی مهم است، برای یک فیلسوف دلالت محور است دیگه، بحث میخواد باشه یا نباشه فرق نمیکنه برای فیلسوف و منطقی. کل عین علی معانیها. بعد مرحوم خواجه میفرماید سواء اما هل وضع اتفاقا، میخواد وضع همه را در بر بگیرد بل اتفاق، یعنی بدون لحاظ تقدم و تأخر همه در یک رتبه باشن، مثل لفظ عین، مثل لفظ شیر، این که در علم ادبیات بهش میگن مشترک لفظی. او خص بعضها، یا این که این مختص بعضیاشون باشه. ثم الحق الباقی بهی، بعد بقیه بهش ملحق بشن. به سبب من شبه او نقل، حالا یا به جهت شباهت که الحاقش بشه یک الحاق حقیقت و مجازی، یا الحاقش به وسیله نقل باشه که الحاقش دیگه الحاق حقیقت و مجازی نیست، الحاق وضعیه، یعنی او هم وضع پیدا بکند در رتبه بعد. اول کلمه مثلا اسد را وضعش کنیم بر حیوان مفترس، ثم وضعش کنیم بر رجل شجاع به جهت تشابهی که هست. اصلا کلمه اسد را موزون لهش رو، یکی از موزون لهاش رو رجل شجاع بدونیم، میگیم این دیگه به نقل است، یعنی وضع پیدا کرده است. صرف تشبیه اگر نباشد خب نقل پیدا کرده است به رجل شجاع. اقول اللفظ الواحد الدال على معناه به احد الدلالات المتقدمه به نسبت الى معناه على اقسامه. لفظ واحد که دلالت میکند بر معنای خودش به یکی از دلالت های سگانه، مطابقی باشه، تزمونی باشه یا التزامی باشه، این نسبت به معناش وقتی که بسنجیم بر اقسامیه. احدها العلم، اولینشون علمه. خب اگر میفرمود مختص یا میفرمود شخصی، خب معنا یعنی تعبیر جامع تر بود دیگه. علم چیه؟ و هو الذی یکون معناه شخصا معینا، یه شخص معین باشه. بعد میگه و یلحق بهی المضمر و اسماء الاشاره. خب وقتی که قرار بود که ضمیر و اسماء اشاره هم بهش اضافه بکنیم و ملحق بکنیم، خب عنوانش را یه عنوان عامی قرار میدادیم، میگفتیم مختص، میگفتیم مثلا شخصی، لفظ مثلا معنای شخصی، لفظ معین، همسال این تعابیر. ثانی ها المتواتی و هو ان یکون المعنى الواحد صادقا على كثيرين، صادق باشد بر کثیرین، بسویه من غیر ان یکون وجود ذلك المعنى في بعض افراده اولا من وجوده في البعض الاخر، بدون این که وجود اون معنا در بعضی از افراد اولا باشد از وجود همان معنا در بعض دیگر. ولا اقدم ولا اشد، اقدم نباشد، اشد نباشد. کل انسان فانه موجود فی زید و عم بسویه، هر دو انسانه. یا مثل سنگ، اذ انسانیت و زید لیست اقدم ولا اشد ولا اولا من انسانیت عمر، انسانیت زید اقدم نیست، اشد نیست، اولا نیست از انسانیت عمر. اما اقدم نیست برای اینکه اگر آقای زیدم زودتر به وجود اومده باشه وجودش مقدمه. زید مثلا 500 سال پیش بوده، عمر الان هستش، خب اونی که مقدم و مؤخر است وجودشه. اگر انسان بودن زید را به ما هو انسان، یعنی از وجود چیکارش بکنی؟ بکنیش، بیاریش بالا. انسان بودن امرم از وجود چی؟ بکنیش، بیاریش بالا. وقتی که از وجوداتشون جداشون کردی تقدم و تأخر از بین میره دیگه، تقدم و تأخری در کار نیست. پس این تقدم و تأخری که بین آقای زیدی که 500 سال پیش بودتش با آقای امری که الان هستتش، این تقدم و تأخر به خود انسانشون بر نمیگرده، به اون وجودشون بر نمیگرده. لذا اگر وجودش از ماهیتش جدا بکنید میبینید این ماهیت ها با هم دیگه که مقایسش بکنید هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خب ولی زمانن تقدم دارن که، فقط برای ما مطرح نیست.
اون وقت شما در مسئله جوهر حالتی که در سطح قبل بود با هم فرمودید که این جوهر که بعد پیش میان نسبت به این حالتی که امروز هست نسبت به اون جوهری که بعد رو بجود میاد این اقدم هست.
کدام؟ این عرضی که امروز هستش از جوهری که فردا هستش خب مقدمه، درست.
در حالی که این مقدمه که شما دارید الان ارادت مقدم زمان، در حالی که اون مقدم زمان به هیچ عنوان نرد نظر نیست،
درست.
تنها مقدم رتبی است. اگر مقدم رتبی شد بنابراین حتی اون وجودی که فردا به وجود میآید نسبت به عرضی که امروز به وجود آمده است اون وجود فردا نسبت به عرضی که مقدم است رتبه دارد.
سوال من این است که چرا آخه اون موجود مقدمه؟ یعنی به چه ملاکی میگید مقدمه؟
به خاطر اینکه به هر حال جوهر مستقل به نفسه هستش،
که وجود
مستقل داره اما
عرض
مستقل نداره، باید عارض بشه. خب میدونم اگر ملاحظه میکنه وجود عرض را نسبت به وجود جوهر عقل اقتضا میکنه که وجود جوهر مقدم
باشه بر وجود عرض. آخه این چه ملاک تقدم و تأخره؟ ممکنه یک کسی بگه که وجود لنفسه اشد است از لحاظ وجود، بگه مثلا وجودی که لنفسه است با وجودی که لغیره است، این وجود لنفسه اولاست، وجود جوهر لنفسه است، وجود عرض لغیره است، این اولویت. اما اقدمیتش که دیگه مثلا به چه حیثیتش برمیگرده؟
به این حیثیت که برای عرض اگر به خاطر بیاید باید موجودی باشد، جوهری باشد،
جوهر خودش ها باید باشد ها، نه یه جوهر دیگه ای
باشد، جوهر خودش هم
خب ما همین میگیم دیگه.
رتبی نداره،
صحبت در تقدم و تأخر رتبی نیست، صحبت در این است که جوهر را باید با چی بسنجیم؟ با عرض خودش. چون اگر بخواد عرض تحقق پیدا بکنه باید جوهر خودش تحقق داشته باشه، نه اینکه اگر بخواد عرضی تحقق داشته باشه باید یه جوهر دیگه هم اون هم باید سابقا باشدش. نه، علم من اگه بخواد موجود باشد باید من موجود باشم، حالا ولو یه جوهری که فردا بناست به وجود بیاد امروز موجود نباشدش. پس یه آقای امری بناس فردا به دنیا بیاد، او رو بهش از نظر فلسفی میگیم وجود جوهری. وجود جوهری حالا بعد درباره پس جوهر و عرض هم چون این کلمه رو معنا نکردم عرض میکنم. آقای زیدی فردا قراره به دنیا بیاد. خب علم من تأخر دارد بر وجود آقای زید فردایی؟ میگیم نه تأخر نداره، چون علم من وابسته به کیه؟ به من است، نه وابسته به آقای زیده. بله شما بخواید موجود رو نسبت بدید به علم من و موجود رو نسبت بدید به من، البته باید موجود رو اول به کی نسبت بدید؟ به من نسبت بدید، بعد نسبت بدید به علم من، چون علم من میخواد وابسته به من باشه. پس مطلق جوهر و عرض رو با هم دیگه نمیسنجیمش در معیار اقدمیت. خوب ملاحظه فرمایید ها، در معیار اقدمیت. ممکنه در معیار اشدیت یا اولویت کسی مطلق جوهر رو با مطلق عرض مقایسه بکنه، بیاد تبیین‌های معقولی ارائه بده بگه که وجود جوهر اشد است از وجود عرض. خب اون دیگه یه حرف دیگه است. اما اقدمیت رو باید نسبت به خود جوهر و عرض خودش بسنجه. خب ببینید کلمه جوهر و عرض یک موجود یا یک ماهیت، ماهیت یعنی یه چیستیه، یه چیزی که یه چیستیه خاصی داشته باشه دیگه. ماهیت از کلمه ماهویت گرفته میشه، یعنی یه چیستی دیگه، مثل فرش که یه چیستی داره دیگه، چیستیش فرشه دیگه. این میز هم چیستی داره که چیستیش میزه، این هم یه چیستی داره که چیستیش صندلیه. هر چیزی برای خودش یه ماهیتی داره، یه چیستی داره. این بر دو قسمه، یا وجودش حالت نعتی برای دیگری داره، نعت دیگری میشه، ولذا موجود فی موضوعن هست، یعنی یه موضوعی که این اومده نعت او شده. علم نعت است برای من، من شدم عالمان، با این نعت شدم عالمان. سفیدی نعت است برای این کتاب، این کتاب شده سفید، کتاب سفید. گاهی هم وجودش حالت نعتی برای غیر ندارد، بهش میگن موجود لافی موضوعن. اگر وجودش حالت نعتی برای غیر داشته باشه بهش میگن عرض، اگر که وجودش حالت نعتی نباشد بهش میگن جوهر. پس یه عرض داریم یه جوهر داریم. در بحث کلیات انشاءالله خواهد آمد که یه کلی داریم، کلی بر دو قسم است، یا ذاتیه یا چیه، یا عرضیه. کلی ذاتی به کلی میگیم که داخل در ذات موضوع خودش باشد، مثل الانسان و حیوان. اینجا حیوانیت داخل در ذات چیه؟ انسانیت هست، بهش میگیم کلی ذاتی. اون کلی که خارج از ذات موضوعش باشد بهش میگن کلی عرضی. خب این کلی عرضی ممکنه عرض باشه، ممکنه جوهر باشه. عرض باشه مثل چی؟ مثل موقعی که میگید الانسانو عالمون. اینجا این عالم خارج از ذات انسان است و لذا بهش میگیم عرضی. نعت برای انسان شده لذا بهش میگیم عرض. پس هم عرض است هم عرضی. اما گاهی از مواقع میگیم بعض الاسود انسانون، بعضی از سیاها انسان هستند، یا بعض الحیوان ناطقون. این مثال رو دقت کنید، این ناطق ذاتیه برای حیوان نیست، اما این ناطق رو هم پس ذاتی برای انسان نیست، بهش میگن عرضی. اما همین ناطق رو در بحث‌های منطقی و فلسفی بهش میگن جوهر، میگن عرض نیست، میگن حالت ناعتی مثل اوصاف برای یک شی نیست، چون ناطق در مقام تقرر اصل ذات یک شی است. چون در مقام تقرر اصل ذات یک شی است دیگه نعت برای یک شی به حسابش نمیاریم، ناطق را نعت برای انسان به حساب نمیاریم، ناطق را یکی از عناصر ذاتیه انسان به حساب میاریم. ناطق مثل سواد نیست، ناطق مثل علم نیست، ناطق مثل قدرت نیست، ناطق از عناصر ذاتیه انسان است. پس این ناطق یه حالت ناعتی و نعتی برای یک شیئی که تقرر پیدا کرده ذاتی برای خودش هست نیست. پس ناطق در عین حال اینکه جوهر است چیه؟ عرضیه. در عین حال اینکه جوهر عرضیه، انسان نسبت به اسود عرضیه، در عین حال اینکه انسان چیه؟ جوهره. پس عرضی که در مقابل ذاتی قرار دارد بر دو قسمه، یا جوهره یا عرضه، میتونه جوهر باشه میتونه عرض باشه. مرحوم علامه میفرماید که این کلمه عرضی که گاهی بهش عرض هم گفته میشه، این مشترک لفظی شده و این عرض، عرض که در مقابل جوهره با عرض که در مقابل ذاتیه. مرحوم خواجه میتونست بگه که در مقام مثال میتونست بگه که کل موجود علل جوهر ول عرض، اینجور میتونست بگه. ولی فکرش کرده که خب حالا اگر ما گفتیم علل جوهر ول عرض، بعد ممکنه بعضی خیال بکنن که این عرض، عرض در مقابل چیه؟ ذاتیه. بعد بگن که نه اینجور نیست که موجود صدقش بر جوهر مقدم باشد بر صدقش بر عرض، برای اینکه ممکنه بعد از عرضها چی باشن؟ جوهر باشن. پس این مثالی که شما گفتید مثال درستی نیست. ایشون برای اینکه همچه توهمی پیش نیاد برای یک کسی، اومد چه کار کرد؟ اومد گفت کل جوهره و قسیمهی، جوهر و قسیمش، که جوهر که باشه قسیمش که گفت مراد اون عرضی باشه که قسیم جوهره، نه اون عرضی که قسیم ذاتیه. پس مثالی که مرحوم خواجه آورد، مثالش را با این کلمه قسیمهی تدقیقش کرد که کسی اشتباه نکنه. خب و ثالثها المشکک. خب پس این اقدمیت را که گفتیم نسبت به انسانیت مربوط به وجودشه، خود ماهیتش رو بکشی بیرون تفاوتی نداره. نسبت به اشدیتش هم همینجور، انسان حیوان ناطقه، این حیوان ناطق ممکنه از لحاظ صفات و ملکات با هم دیگه فرق داشته باشن. خوب دقت بکنید این تصویری که قبل از مرحوم ملا صدرا نسبت به انسان داشتن اینجوری بود، میگفتن پیامبر اکرم صفات و ملکاتش بیش از ابو جهل است، صفات و ملکات حضرت امور عارضی هستن. پس در این امور عارضی را بذاری کنار، انسان که پیامبر انسان بودن با انسانی که ابو جهل بودن با هم چی؟ هیچ فرقی نداره. پس در انسان بودن هیچ اشدیت و از عفیت نیست، چون اختلاف اون حضرت با ابو جهل در صفات و ملکات بود و صفات و ملکات اموری هستن خارج از انسانیت. تلقی این شکلی ممکن. البته حالا تو بحثا یک کسی بیاد بگه نه، این صفات و ملکات باعث تغییر حقیقت انسانی میشن و انسانیتی که حضرات معصومی داشتن با انسانیتی که مثل ابو جهل داشته در انسانیت هم با هم دیگه فرق داشتن. این بحثش رو شهید مطهری در این کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی، یا تو اون کتاب انسان و ایمانش، یا تو اون کتاب انسان در قرآنش، این بحث را مطرح کرده، از مرحوم ملا صدرا یه نکته ای آورده، اگر خواستید بهش مراجعه. اولویت هم ندارد، به هر دوتا انسان هست. اولا این که بگیم این اولا است نسبت به انسان، به ذات و بالعرض نیست، مثل سواد و جس نیست، مثالی که دیشب عرض کرد. و ثالثها المشکک و هو ان یکون وجود و بعض افرادهی اولا او اقدم او اشد فی ذالک المشترک، در اون مشترک اون وجود بعضی از افراد اولا باشد در اون امر مشترک نسبت به بعضی دیگر. کل موجود علی الجوهر و قسیمهی اعنی العرب، مثل موجود نسبت به جوهر و نسبت به عرض. این فإنه للجوهر اقدم من الارض، نسبت به جوهر مقدم است تا ارض، چون جوهر نسبت به ارض خودش تقدم وجودی باید داشته باشد. وللعلت اولا من المعلول، نسبت به علت اولا است نسبت تا به معلول، برای اینکه وجود معلول از علت است. پس اگر قرار باشد به معلول هم بگید موجود، باید بگید موجودون بالعله. پس اگر موجودون بالعله، پس خود علت اولاست در اینکه متصف بشه به موجودیه. برای اینکه به معلول هم اگر بخواید بگید موجود، باید بگید موجودون بالعله. پس همین که این اصطلاحا هم بهش میگن حیث تعلیلی دیگه، حیث تعلیلی خورده. اولویت دو تا مثال میشه براش بزنید، حیث تعلیلی حیث تقییدی، حیث تعلیلی حیث تقییدی. معلول موجود است بالعلت، بالعلت یعنی به واسطه ایجاد علت موجود است، او بهش ایجاد داده، او ایجادش کرده موجود شده، پس وجودش از جانب علت اومده. اگه بخوای به علت بگید موجودون، این اولا است تا اینکه بگید تا به معلول بگید موجودون، برای اینکه موجودیت این معلوله از جانب علت اومده. پس اگر میتونید به معلول بگید موجودون، به علت به طریق اولا میتونید بگید موجودون، حتما به علت میشه گفت موجودون، چون وجود این از جانب علت. گاهی از موقع هم حیث تقییدیه، از این علت علتشه، او بهش حفاظه کرده. الجسم اسودون به عروض چی؟ سوادیت. یعنی چون این جسم مقید شد به سوادیت، شما حالا میتونی بهش بگی اسودون. اگه مقید نشد به سوادیت، نمیتونستی بهش بگی اسودون. خب حالا به خود سوادون چی؟ میتونیم بگیم اسودون؟ میگیم خب اگر به جسم میتونی بگی اسودون، به طریق اولا میتونی به سواد بگی اسودون. شما میگید این غذا که شور شده، این غذا شور است به عروض نمک. میگیم خب اگر به غذا میتونی بگی شور است به عروض نمک، پس به خود نمک به طریق اولا میتونی بگی شور است، چون شوری غذا هم از جانب این نمک اومده. این اصطلاح هم بهش میگن حیثیت تقییدی. پس هر جا حیثیت تقییدی باشه یا حیثیت تحلیلی باشد، اینو اصطلاحا بهش میگیم صدق اولویت، یعنی صدق محمول بر علت اولا است بر صدق محمول بر معلول. صدق محمول بر ما به ذات اولا است بر صدق محمول بر ما بالعرض. اینجا میگیم صدق محمول بر ما بالعرض. جسم ما بالعرضه، ما به ذات نیست، یعنی به ذاتهی اسودیت نداره، برخلاف سواد که به ذاتهی اسودیت داره. صدق اسود نسبت به جسم را میگیم بالعرض، صدق اسود بر سواد را میگیم بذات. میگین صدق بذات اولا است تا صدق بالعرض. اگر صدق بالعرض صحیح باشه، صدق بذات که به طریق اولا صحیح هست، چون این صدقش هم به خاطر همین بذات است که این صدق رو میتونید داشته باشید. این چون سوادیت داره میتونید بهش بگید اسود، پس اسودیتش از جانب سواد اومده. اگر از جانب سواد اومده، خب پس خود سواد را میتونید بهش بگید اسودون، و الا نمیتونید به اون بگید اسودون. خب وللعلت اولا من المعلوم وللواجب اشد من الممکن، شدت وجودی واجب تعالی بیش از شدت وجودی ممکنات است. و انما لم یقل علی الجوهر والعرض، چرا؟ لان لفظة العرض مشترکه بین قسیم الجوهر والعرض العام الذي قد یکون جوهرن. چرا نگفت علی الجوهر والعرض؟ برای اینکه لفظ عرض مشترک است بین اون قسیم جوهر، جوهر و عرض، و اون عرضی که عامه، هم میتونه جوهر باشه هم میتونه عرض باشه در مقابل ذاتی. فکار توهم و تکرار، ممکن بود یک کسی خیال بکنه که اینجاها تکراری صورت گرفته. برای اینکه علل جوهر و العرض میتونست بگه خب در همین عرض هم جوهر هم هست دیگه، دیگه نواسته اینجاها میگفت علل جوهر و العرض، چون خود عرض ممکنه جوهر باشه ممکنه عرض باشه. ایشون باید گفت علا قسیمه هی که معلوم بشه این عرض دیگه جوهر توش نیست، عرض در مقابل جوهر. فعزاله به استعمال لفظ القسیم بدل العرض، اومد کلمه قسیم را به کار برد و کلمه عرض را به کار نبرد. جانم کدوم؟ یه عرض داریم قسیم جوهره، یه عرض داریم قسیم ذاتیه. این عرض که قسیم ذاتیه اهم است از جوهر و عرض، درست شد؟ خب میگه این کلمه عرض مشترک است بین قسیم جوهر و بین اون معنایی که قد یکون جوهرا، میتونه چی باشه؟ میتونه جوهر باشه. خب اگر میگفت الجوهر و العرض، یک کسی میتونست بگه که اینجاها جوهر دوبار تکرار شد، یعنی دوبار اومد، یه بار جوهر یه بار هم اون جوهری که چیه؟ تو عرضه، چون عرض هم خودش شامل چی میشه؟ شامل جوهر میشه. الجوهر و العرض، این جوهر رو اینجاها میگرف، عرض رو کجا میگرف؟ این یکی عرض میگره. پس اینجا مشترک شد، چون مشترک است بین قسیم جوهر و عرضی که عام است و میتونه جوهر باشه، اگر میگفت عرض ممکن بود توهم تکرار بیاد که جوهر اینجا تکرار شد، علل جوهر و علا اون چیزی که میتونه جوهر باشه دوباره تکرار شد این جوهر. اومد این کلمه قسیم رو به کار برد که بگه این عرض که ما داریم میگیم نه اون عرضی که میتونه جوهر باشه ها، اون عرضی که دیگه جوهر نباشه. عرض هم هست، ناطقیت عرضیه، یعنی در ذات موضوع که نیست. ناطق نسبت به حیوان چیه؟ عرضیه. پس در این حالی که عرضیه اما یه جوهره، پس هم عرضیه هم جوهر. حیوان چی؟ چی؟ محمول، محمول داخل در ذات موضوع یا نیست؟ چی؟ الان این موضوع چی؟ بعض چیه موضوع است؟ سور موضوع است. دقت میکنید؟ به بعض میگن، به این بعض چی میگن؟ میگن سور موضوع. به بعض میگن سور موضوع. موضوع شما حیوان است، سور هم مال کل قضیه است. حیوان موضوع شماست، ناطق چیه؟ محمول شماست، موضوع محمول. وقتی ناطق میگیم آیا داخل در ذات حیوان هست؟ میگیم نه، داخل در ذات حیوان نیست. ذاتی حیوان که نیست، هست؟ آره یا نیست؟ ذاتی حیوان که نیست، وقتی ذاتی حیوان نشد ناطق نسبت به حیوان میشه عرضی.
رابعها المشترک و هو ان یکون اللفظ واحدن و المعنا مختلفن کثیرا. چهارمیشون مشترکه، لفظ واحده معنا مختلف و کثیر باشه. کل عین الموضوع للباصره، عین باصره این چشم، و عین شمس به خورشید میگیم عین، و عین ذهب به ذهب میگیم عین، غیر اینها به فزه میگیم عین، به جاسوس میگیم عین، به همه اینها میگیم عین. 70 تا معنا میگن دارد این عین. سواء عمل وضع جميع المعانی که هذا المثال، وضع همه معانی رو در بر گرفته باشد مثل این مثال. البته بایستی مرحوم علامه میفرمودن اتفاقا یعنی بلا تقدیم و تأخر، همچنانی که خود خواجه قید اتفاقا رو آورد. پس سواء عمل وضع جميع المعانی اتفاقا که هذا المثال، مثل این مثال که بهش میگیم عین، اینجا تقدیم و تأخیری هم در وضعش لحاظ نشد. او خست الوضع بعض تلک المعانی، وضع مختص به این بعضی از معانی بوده. ثم نقل منه الى البعض الاخر، بعد نقل پیدا کرده است به بعضی دیگر. حالا اما لمناسبتا بینهما، یا به خاطر یه مناسبتی که داشته، من شبهه که بهش میگن منقول، او غیرهی غیره بهش میگن مرتجل. کما فی الالفاظ المجازیه که اینجا مثال آورده، اون نقله رو اهم از نقل وضعی گرفته و نقل مجازی، هم نقل وضعی رو تو این مثالش گفته، هم نقل مجازیت رو گفته. کما فی الالفاظ المجازیه، مثل الفاظ مجازیه، کل اسد الموضوع للحیوان المفترس المنقول الى الرجل الشجاع. خب اینو معمولا مثال میزنن برای حقیقت و مجاز دیگه، میگن اسد حقیقت است برای حیوان مفترس، مجاز است برای رجل شجاع. للمشابهت فی الشجاعه، هر دوتا که شجاع بودن این کلمه اسد را برای این به کار بردن. اولا لمناسبته، یا هیچ مناسبتی نداشته است، بل لمجرد نقل، صرفا نقل پیدا کرده از اون به اینجاها. کس سلات، مثل کلمه سلات، الموضوعت للاذکار المعهودت المعهوده، تمام، بعد باید یه ویرگول باشه، کس سلات الموضوعت للاذکار المعهوده المنقولت الى ذات الرکوع و السجود لا لمناسبت بینهما، مثل کلمه سلات که وضع شده بود برای اذکار معهوده، یعنی یه اذکار خاص را بهش میگفتن سلات، بعد نقل پیدا کرد به اون چیزی که دارای رکوع و سجود است. سلات به معنای دارا، دارای رکوع و سجود. لا لمناسبت بینهما، نه به خاطر مناسبتی. خب معمولا کلمه سلات را مثال میزنن برای منقول، یعنی مناسبت درش میدونن، چون کلمه سلات وضع شده بود برای اذکار مخصوصی، بعدن وقتی که نقد پیدا کرد به این رکعات و فلان اینها، برای این بود که این سلات حقیقتش ذکر اکبر بود، چون ذکر بود کلمه سلات را آوردن چیکار کردن؟ برای این وضع کردن، لذا این نقلش نقل به خاطر یک مناسبت بود. معمولا هم دیدید تو کتاب‌های دیگه هم کلمه سلات رو برای منقول میارن، نه برای مرتجل. جان ممکنه باشه، ممکنه همیشه، یعنی ممکنه ایشون بگه اون صلاتی که اونجا بود اصلا یه چیز دیگه بود، این صلاتی که الان ما داریم میگیم یه چیز دیگه است و هیچ مناسبتی مشابهتی فلان اینها بینشون نیست، عام و خاصی فلان این نیست. خب این مثال دیگه. سوا اون کان ناقل الشرع که صلات، ناقل میخواد شرع باشه مثل صلات، اول عرف العام که دابه، مثل مثال به دابه که مطلق جمنده بوده ولی مردم برای اسب و حالا یا چارپایان به کارش برن، اول خاص یا یک عرف خاصی باشن، عرف شرع نیست ولی یه عرف خاصی است، مثل کلمه فاعل. کلمه فاعل به معنای کننده کاره، ولی علمای نحو آوردن به یک کلمه خاصی اسم گذاشتن فاعل. و المصنف رحمه الله تعالی جعل المشترکه شاملا لهذه الاقسام، کلمه مشترک را شامل همه این اقسام قرار داده. و هو خلاف المتعارف، این خلاف متعارف است، لکن خلاف متعارف ادبی و اصولیه، نه خلاف متعارف معقوله. در همه علوم معقول هر وقت گفتن مشترک، مرادشون مشترک عام است، مگر اینکه قرینه ای آورده باشه بگه مشترک یا حقیقت و مجاز یا فلان. خب اینجا میفهمیم که اینجا مشترک مرادش دیگه حقیقت و مجاز نیست. اذا المعهود بین ارباب الاصول، بله البته بین ارباب کی؟ اصول، بین ارباب الاصول نه بین ارباب معقول. ان المشترک هو الاول لاغه، همون اولی مثل کلمه عین اینه. و ثانی هو الحقیقت و المجاز، و اون دومی حقیقت و مجازه، اون دومی که ایشون فرمود ثم نقل منه الى البعض الاخر لمناسبه بینهما من شبه، اینجوری. و ثالث هو الالفاظ المنقوله، و ثالث بله مثلا مثال به صلات بزنه، سومیش مثل مثال صلات، اینو بهش میگن الفاظ منقوله. پس دومی که صرف مثلا به کار بردن یک لفظ در یک معنای مجازی به خاطر یک شباهت یا مناسبت باشه بهش میگیم حقیقت و مجاز، مثل صلات که باشه بهش میگیم الفاظ منقوله، منقوله شرعی، منقوله عرفی یا منقوله خاص مثل منقوله نحوی. بله این فرمایش در علم اصول و علم نحو همین جوری هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.